هوش مصنوعی گرچه در آغازهای پیدایش خودش هست، اما فرایند و برایند بسیاری مقالات و نوشته ها و گفته هاست که مردم گفتند و ضبط کردند و پخش کردند یا در هر شکلی، و تا اونجایی که در دسترس هوش مصنوعی قرار میگیره اون میتونه یک ترکیبی یا نتیجه ای از اینا به دست بدهد که معمولا خیلی خیلی نزدیک به واقعیت، در آینده البته دقیق تر خواهد شد. من امروز از هوش مصنوعی پرسیدم که نظرش یا دانش و آگاهیش درباره حاشیه نشینی مردمان بی خانمان چیست، مخصوصا در جنگ ها که بیشتر میکنه شما را حاشیه نشین اون رو. و هوش مصنوعی میگوید که موضوع جنگ و حاشیه نشینی مردمان بی خانمان یکی از مسائل مهم و انسانی در جوامع امروزی است. این پدیده در کشورهای درگیر جنگ یا بحرانهای شدید اجتماعی و اقتصادی بسیار مشهود است. در ادامه نگاهی کلی به ابعاد مختلف این مسئله می اندازیم. 1. پیوند بین جنگ و بیخانمانی. جنگ و درگیری های مسلحانه معمولا موجب ویرانی زیرساخت ها، ناامنی، مهاجرت اجباری و از بین رفتن فرصت های معیشتی می شود. این عوامل باعث می شوند هزاران یا میلیون ها نفر خانه های خود را ترک کرده و بی خانمان یا به آوارگان تبدیل شوند. نمونه ها جنگ سوریه، میلیون ها نفر به کشورهای دیگر پناهنده شدند یا در داخل کشور آواره گشتند. جنگ یمن، افغانستان، سودان و اوکراین نیز پیامدهای مشابهی داشتند. دوم، حاشیه نشینی در شهرها. افرادی که در اثر جنگ یا بحران از مناطق خود کوچ می کنند اغلب در شهرهای بزرگ به دنبال پناهگاه می گردند، اما به دلیل فقر و نبود امکانات در حاشیه شهرها در مناطق غیر رسمی و بدون زیر ساخت مثل آب و برق و مدرسه و درمان ساکن می شوند. ویژگی های حاشیه نشینی چنینند: نبود مالکیت رسمی زمین، یعنی در جایی که حاشیه نشین ها یک کلبه برپا می کنند، حلبی آبادی درست می کنند، مالکیتی رسمی بر زمینی که روش این حلبی آباد رو درست کردن ندارند. شرایط بهداشتشون ضعیفه، بیکاری و فقر شدید گریبانشون رو گرفته. آسیب پذیری اجتماعی به ویژه نزد کودکان و بعد کودکان کار و اعتیاد و خشونت خب پیداست یک گسترش پیدا میکنه. پیامدهای انسانی و اجتماعیش هم این هست: یکیش روانی است. جنگ و آوارگی یا کلن حاشیه نشینی معمولا موجب بروز اختلالات روانی مانند اضطراب، افسردگی میشوند. نسل های بعدی یعنی کودکان این جماعت حاشیه نشین از تحصیل باز میمانند و چرخه فقر و فقر در نسل های بعدی نیز ادامه مییابد، یعنی میراثشون که از حاشیه نشین ها به فرزندانشون میرسه همانا چرخه فقر، بیدرمانی، آوارگی و آینده مبهم است. جرائم شهری. در غیاب حمایت اجتماعی برخی از ساکنین حاشیه‌ای به ناچار به مشاغل غیرقانونی یا بزهکاری کشیده می شود. راهکارهای پیشنهادی هوش مصنوعی این است: یکی، تقویت صلح و ثبات سیاسی. برنامه های بازتوانی برای آوارگان، سرمایه گذاری در مناطق حاشیه‌ای، همکاری بین المللی برای کمک به پناهجویان، توسعه مسکن ارزان و رسمی. این البته ورژیون کوتاهش رو به من داده و پرسیده اگر میخوای درباره هر یک از این مطالب بیشتر توضیح بدم که من دنبالش نرفتم. همه اینها رو خدمت شما بینندگان گفتم با یک درود که خدمت همتون دارم تا به شما بگویم که یکی از همکاران ارجمند من و دیگر رسانه ها خانم شیردخت زیارتی که میشناسید میهمان من هستند و من ازشون خواهش کردم که درباره حاشیه نشینی به طور کلی نظرات جامعه شناختی خودشون رو با شما در میان بگذارم. امیدوارم که ایشون میکروفونشون رو باز کنند و بله درود بر شما خانم زیارتی گرامی.
درود به شما و بینندگان و شنوندگان رسانه ایمانی. مرسی که به من این فرصت رو میدید.
و من خوشحالم حاشیه نشینان دسترسی به گفتهای شما ندارد، دسترسی به اینترنت ندارد و شما برای کسانی حرف میزنید، من اینجا و هر کس دیگری، که اونها دسترسی به این داده ها ندارند. اما در جامعه هستند کسانی که این سخنان رو میشنوند، تجزیه تحلیل میکنند و ای بسا دلشون به درد می آید و به فکر نجات حاشیه نشینان یا کمک به اونها می شوند و از این راه شاید بشود گام کوچیکی برای آنها برداشت. تا مادامی که قدرت در دست قدرتمندان بیلیاقت و خودخواسته و ستمگر و غارتگر هست، این مسائل شما میدونید که قابل حل نیست و تنها در یک جامعه که عدالت نسبی وجود داشته باشد، برابری در برابر حقوق مردم وجود داشته باشد و ثروت های یک جامعه حالا کم یا زیاد هرچه هست به صورتی نسبی و عادلانه به همه اقشار جامعه برسد، شاید حاشیه نشینی کم کم دامن برچیند و کمتر شود و یا از بین برود و دست کم کودکان این جوامع حاشیه نشین آینده ای داشته باشند، آرزوهایی که دارند دسترسی به آرزوها براشون ممکن باشه. بسیار خوش آمدید و از این لحظه من شنونده شما هستم. بفرمایید.
بله، امروز موضوع جالبی است که باید به یکی از معضلات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی کشور بپردازیم که فقط هم حاصل جنگ نیست، ولی جنگ اون رو تشدید میکنه و این پدیده حاشیه نشینی. و میدونید همونجور که شما گفتید این پدیده نتیجه بیکاری، فقر، گرسنگی و بیخانمانی است و ما نزدیک 20 میلیون حاشیه نشین در ایران داریم. فکر کنید در یک جمعیت 90 میلیونی 20 میلیون تعداد زیادی است. البته آمار دقیقی نداریم، ولی 15 میلیون حاشیه نشین و 5 میلیون کفرنشین در ایران تقریبا وجود داره. و کفرنشین ها بیشتر در نقاط مرزی هستند. حاشیه نشین ها خب در حاشیه شهرها هستن و این ریشهش رو اگر پیدا کنیم، چون خودش موجب اعتیاد، فحشا، دزدی و مشکلات دیگری هم برای خود حاشیه نشینان هم برای امنیت شهرها وجود داره. یعنی این گروه آسیب پذیرترین گروه اجتماعی هستن که در شرایط جنگ در وضع بدتری قرار میگیرن و میبینیم که آزادی از فقر و گرسنگی از اولیه ترین آزادی هاست. باید ببینیم حاشیه نشینا از کجا اومدن و چه کردن، یه ریشه یابی بکنیم. حاشیه نشینا بیشتر جوانان باسواد روستاها یا مهاجرین کشورهای فقیر همسایه در سن فعالیت اقتصادی هستند که به علت بیکاری و عدم رفاه در روستاها یا فقر در کشورهای همسایه راهی شهرهای بزرگ ایران به امید یافتن کار و زندگی بهتر شدند. شهرها قادر به جذب نیروی کار نبوده و نیستند. ببخشید. هیچ گروه سیاسی از این جمعیت سخن نمیگه. جمعیتی که امروز تقریبا 20 میلیون هستند، فراموش نکنیم که اینا به امید زندگی بهتر و رهایی از فقر میلیونی به استقبال خمینی شتافتند در سال 1357. اونها مذهبی تر از قشرهای متوسط و بالای جامعه بودند. حمایت گسترده اونها به آخوندهای متحجر جرأت داد تا جمهوری را که بر مبنای دموکراسی میخواستیم با پسوند اسلامی از معنا تهی کنند و از اون دیکتاتوری ولایت مطلقه فقیه بسازند. مردمی که نمیدونستن محتوای جمهوری اسلامی چیست و قوانینی مثل انفال در قانون اساسی، یعنی دادن حق غارت ملت به آخوندی با عنوان فقیه، چه معنا دارد. من خودم با یه مدرک دکترا نمیدونستم انفال چیه و از این کلمات نامعنوس قانون اساسی پره. چطور میتونیم از جمعیت بی سواد و کم سواد که حکومت شاه پشت سرش گذاشته بود انتظار داشته باشیم که اینها از چاله درآیند و در راه سقوط نکنند؟ در ابتدای انقلاب فراموش نکنیم که 80% مردم بی سواد بودن و تعدادشون هم فقط قادر بودن اسمشون رو بنویسن و بخونن. خمینی رو از این قشر جامعه استفاده کامل کرد. اولین سخنرانیاش این بود که همه رو صاحب خانه میکنیم، آب و برق و اتوبوس رو مجانی میکنیم، و کسی که خودش میگفت اقتصاد مال خرست شد رهبر میلیون ها بی سواد و مذهبی افراطی که خیابون ها رو از جمعیت سیاه کردن و قسمتی از عظیمی از اونها در زاغه های اطراف شهر زندگی میکردن و حلبی نشین ها رو تشکیل میدادن. بنابراین در زمان خمینی همینا وجود داشتن، نمیتونیم بگیم مال الان هستن، ولی تعدادشون هی روز به روز بیشتر شد و جنگ ایران و عراق به این تعداد افزود. یه مقدار خرابی های اون جنگ اول موجب شد که این تعداد اضافه بشن و خامنه ای به جای نجات این جمعیت قوطه‌ور در بدبختی به فکر هزینه کردن برای نیروهای نظامی شبه نظامی نیابتیش و موشک پراکنی های پرخرج و نمایشی بود و به تحریک اسرائیل پرداخت. خودی هاش هم که به تحریم ها دامن زدن تا جیب خودشون رو پر کنن و اینا با دور زدن تحریم ها مایل بودن که این تحریم ها ادامه پیدا کنه و خودشون در ویلاهای میلیونی میلیون دلاری و اتومبیل های لوکس جلوی این مردم فقیر رژه می رفتن و می روند. و این به هر حال به توسعه و شکوفای اقتصادی در آینده ایران هم بستگی داره و باید به حاشیه نشینان اندیشید. این افراد به دلیل نداشتن امکانات مالی که در اثر جنگ و تحریم بدتر هم شده، در اطراف شهرها یا کنار مرزها آلونک هایی با حلبی و چوب و پلاستیک برپا میکنند. اینا از آب آشامیدنی، برق، گاز لوله کشی و سایر امکانات رفاهی، بهداشتی و امنیتی محروم هستند. با رواج اعتیاد، فحشا، سرقت نه فقط برای خود امکان بهبود زندگی رو از دست میدن که نتیجه که خودش این نتیجه بیتفاوتی دولت ها به اوناست، بلکه مشکل عظیمی هم در راه در زمینه امنیت شهر رو ایجاد میکنن. حالا به این جمعیت مهاجرین افغانی هم به سرعت اضافه شدن. جمعیت ایران امروز حالا بین 87 تا 92 میلیون تخمین زده میشه. البته جمعیت متحرک عشایر اغلب در جمعیت ساکن محاسبه نمیشن، ولی به هر حال در سرشماری 1395 74% شهرنشین و 26% روستانشین محسوب شدن. جمعیت روستایی در کشور پهناور ایران پراکنده هستند و نیمی از روستاها بیشتر از 30 خانوار ندارند. این پراکندگی جمعیت روستایی موجب شده که ایجاد تأسیسات رفاهی برای اونها از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نباشه. حالا چی باید بکنیم؟ این موزل قابل حله که من در آخر این بحث بهش میپردازم. ولی قبل از اون ببینیم حاشیه نشینی اصلا چگونه ایجاد شد. حاشیه نشینی در ایران از زمان اصلاحات ارضی شروع شد. هدف شاه این بود که به حکومت فئودالی پایان بده و قدرت صاحبان روستا رو کاهش بده و از رعیت دهقان بسازه. از طرف دیگه شاه با اصلاحات ارضی میخواست از پیشرفت کمونیسم در کشور جلوگیری کنه، چون آمریکا نگران بود که همسایه ایران شوروی موجب بشه که کمونیست در ایران رواج پیدا کنه. چی شد؟ اصلاحات ارضی به دلیل فقدان تعاونی ها و ناآگاهی روستاییان برای اداره مزارع پس از اصلاحات ارضی موجب رکود کشاورزی شد. یعنی زمین بعد از مرگ پدر به فرزند بزرگ خانواده روستایی تعلق می گرفت تا از تقسیم کردنش و کوچک شدنش جلوگیری بکنن. به این خودش مشکل ایجاد کرد، چون بقیه بچه ها در اثر پس از مرگ پدر برای یافتن شغل راهی شهرها شدن. در اون زمان اول 1,700,000 تا خوشنشین ایجاد شدن، حدود 2,000,000، ولی به سرعت اضافه شدن. حلبی آبادا مثل قارچ در اطراف شهرها روییدن. بعد از انقلاب این گروه عملا مورد استفاده سوء استفاده سیاسی قرار گرفتن. جمعیت عظیمی بودن، اون موقع مثلا شاید حدود 13 میلیون در ابتدای انقلاب بودن، که اینا رو به پای صندوق های رای دعوت میکردن و خیلی به هر حال آسون میشد ازشون استفاده سیاسی کرد. امروز هم حتی مشهد شهر ثروتمند ایران با آستان قدس رضوی بیشترین سهم، یعنی 30% جمعیت هاشم نشین داره، که در 8 پهنه یعنی 66 محل سکونت دارن. باید پرسید چگونه حکومت اسلامی که خود رو مدافع مستضعفان میدونست و ثروت عظیمی هم در این شهر توریستیک وجود داره، مردم در خونه های دستساز با سقف‌های حلبی و دیوارهای پلاستیکی زندگی میکنن. به هر حال این اطلاعات رو من از یک منبع دلایل که در رابطه با گسترش حاشیه نشینی در مشهد هست دریافت کردم. البته باید بگیم مناطق لرستان و سیستان و بلوچستان وضع بهتری ندارن. ببینیم راهکار چیه. ایران یکی از 10 کشور ثروتمند جهان با توجه به منابع زیرزمینیشه. اگر حکومتی دلسوز مردم می داشت، می تونست و می بایست این موزر رو حل کنه. کشور ما 1% جمعیت دنیا و حداقل 7% ثروت دنیا رو داره. چه کنیم که این موزل اجتماعی اقتصادی سیاسی حل بشه؟ تنها راهش جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرهاست، توسعه متوازن و پایدار روستاهاست، همچنین به امکان اشتغال برای روستاییان در مناطق کم آبی که کشاورزی رو ناممکن میکنه باید اندیشید. البته ما حتی در خوزستان، سیستان و بلوچستان هم سیل داشتیم، ولی مردم ما تکنیک های ذخیره آب رو نمیشناسن. ایجاد دریاچه های مصنوعی که در فرانسه با وجود داره یا ایجاد کچه های کم عمق در ژاپن، اینا نمونه هایی برای ذخیره آب باران و سیل هستند. برای آب آشامیدنی هم روش های نمک سودایی از آب دریای جنوب میتونه راهگشای های موزل کم آبی باشه. برای از اونجایی که روستاها اغلب کوچیکن و در کشور ایران پراکنده هستن، باید در هر منطقه یک روستای مرکزی که چند تا روستا در اطراف اون باشن در نظر بگیریم. راه های تردد از روستای مرکزی به روستاهای اطراف ایجاد بشه، وسایل حمل و نقل در اختیارشون باشه و در روستای مرکزی یک تعاونی وجود داشته باشه که به روستایی ها برای تهیه آب یاری بکنه. تعاونی ها میتونن برای خرید و فروش کالاهای تولیدی روستاییان، کرایه دادن وسایل کار مثل تراکتور یا دادن وام هم مفید باشن. یا در مناطق نزدیک دریا میتونن برای ماهیگیری به اونها مثلا قایق موتوری کرایه بدن یا در بسته‌بندی ماهی هایی که میگیرن کمک کنن. هر حال ایجاد امکانات بهداشتی آموزشی برای روستاییان از وظایف دولت. در ایران نیمی از روستاییان گفتیم که کمتر از 30 خانوار دارند و برای روستاهایی که کمتر از 250 نفر جمعیت دارند، ساختن دو مدرسه برای پسران و دختران از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست. مدرسه ابتدایی باید مختلط باشه. برای دوره دبیرستان بالا بردن اینترنت و ایجاد زیرساخت‌های مخابرات میتونه امکان آموزش از راه دور رو فراهم بکنه. به هر حال روستاها نیازمند توسعه همه جانبه هستند و امروزه با ماشین‌آلات کشاورزی، پیشرفت تکنولوژی، نیاز به نیروی انسانی کم شده و اگر چاره اندیشی نکنیم این امر موجب کاهش اشتغال میشه و در نتیجه مهاجرت روستاییان به شهرها و تشدید حاشیه‌نشینی رو موجب میشه. باید برای این افراد به مشاغل غیر زراعی مثل تسهیلات برای پیشبرد تولیدات صنایع دستی و فرش و یا امکانات گردشگری روستایی رو در نظر داشت. متاسفانه کشور ما یکی از کشورهایی است که میتونست توریست پذیر باشه و این امکان ناامنی که وجود داره و این سیاست ایدئولوژیکی که در کشور هست مانع اینه که توریست ها به کشور ما بیان. ولی خب مردم شهری میتونند به روستاها برند و به هر حال اونجا حتی خونه های روستایی و ویلایی درست کنن برای تعطیلاتشون و این روستاییان هم میتونن کار پیدا کنن اینطوری در ساختن این خونه ها. باید به فکر ایجاد شغل باشیم و ایجاد امکانات رفاهی برای روستاییان باشیم تا بتونیم از مهاجرتشون بکاهیم. البته این مهاجرت اتباع خارجی هم یکی از مشکل هاشنشین رو بیشتر کرده. این مهاجرین فقیر جوانانی هستند که اکثر از افغانستان راهی ایران شدند و به حدی افزایش پیدا کردند که ساخت جمعیتی کشور رو تغییر دادن. معلمی میگفت که از 40 شاگرد در کلاسش فقط 2 نفر ایرانی هستند. افغانستانی ها نه به دلیل سیاسی بلکه به دلیل اقتصادی برای یافتن کار به ایران میان و به دستمزد کمتری هم قانع هستند. ولی شهرهای ایران قادر به جذب اینها نیست. ایران خودش 11% جمعیت بیکار در سن 15-64 سالگی داره که به دنبال شغل میگردن و متاسفانه بعضی از این افغانستانی ها هیچ مهارتی غیر از مهارت های جنگی ندارن و خطری هم برای مردم کشور میتونن باشن، هم برای خودشون زندگی بهتری فراهم نمی کنن با مهاجرت، هم خطری برای کشور میتونن باشن. البته اگه کشور ما به سرعت صنعتی میشد شاید امکان جذب این نیروی کار رو هم می داشتیم، اما در شرایط فعلی باید دنبال راه حل سیاسی گشت. ما برنامه داشتیم در مورد توسعه صحبت کردیم که توسعه هم از پایین به بالا، یعنی از روستا باید انجام بشه، هم از بالا به پایین با ایجاد راهن سریع و سیر از شمال و از شرق به غرب و وصل کردن مرزهای کشورهای همسایه با راهن از ایران و که ما بتونیم حتی از ترانزیت یک درآمدزدایی بکنیم، در درآمدزایی بکنیم. داشتن جاده ها بین شهرها با کیفیت بالا و همینطور جاده های قابل تردد در مناطق روستایی خیلی مهم هستند. در کشورهای مترقی بعضی مردم برای کار از روستا به شهر میان با راهن و وسایل نقلیه و برمیگردن منزلشون و میخوابن و نیازی به مهاجرت ندارن و همچنین بهبود زیرساختهای مخابرات و استفاده از اینترنت امکان کار رو بدون رفت آمد فراهم میکنه. امر مهم دیگه کنترل مرزها و جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه به خصوص اتباع افغانستانی است که به جای خود موضوع بحث دیگه است. ولی به هر حال هدف من از این مقدمه این بود که بگم مردم اول نباید گرسنه و مریض باشن و بعد بتونن با استبداد بجنگن. بنابراین مبارزه با فقر مقدم بر مبارزه با استبداد است. حالا ما الان افتادیم توی یک شرایطی که همین توسعه روستا رو هم نمیتونیم ازش صحبت بکنیم، چون شرایط همیشه ایران در یک شرایط استثنایی است. یه مدت با جنگ ایران و عراق، بعد با تحریم ها، حالا با جنگ ایران و اسرائیل، دو مرتبه این وضع استثنایی وجود داره. و همطور که شما گفتید این جمعیت بسیار آسیب پذیر هستند، تعدادشون بسیار زیاده و من نمیدونم آخر از دست مردم شهر هر چقدر میخوام کمک کنن کمک، و 20 میلیون کمک کردن، 20 میلیون جمعیت میزان کمی نیست. امروزه میشنویم که افغانی ها افغانستانی ها رو داره از کشور به نوعی اخراج میکنن، اونایی که در شرایط در بسیار شرایط غیر قانونی در ایران هستن. البته این خیلی ناراحت کننده است، ولی در این حال چه کار میشه کرد؟ چه راه حلی برای این جمع اینا اصلا ساخت جمعیتی رو عوض کردن؟ یه مطبع از 85 میلیون جمعیت شد 92 میلیون و بعد میگفتن که تعداد همینطور به سرعت در حال افزایش. من حالا یه فرصتی میدم شما اگه نکته تکمیلی میخواییم بفرمایید.
بله، سپاسگزارم. اشاره کردید به سوء استفاده سیاسی از اهالی هسته‌نشین برای رأی گیری و مسائل دیگه. من تا زمانی که در ایران بودم یکی دو بار سرکشی کردم به دوستی که در حلبی آباد زندگی میکرد. نویسنده بود، نویسنده خیلی خوبی بود، داستان نویس خوبی بود، امیدوارم که زنده باشه هر کجا که هست. و نوع زندگی اینا رو دیدم که با چند تا خواهر و برادر در دو تا اتاقکی که خودشون درست کرده بودن، سر هم کرده بودن، زندگی میکرد. و البته خانواده واقعا زحمت کشی بودن، شریف بودن و به سمت مثلا قاچاق فروشی یا لات بازی یا دزدی یا از این چیزها اصلا نمی رفتن، جزء خصلت های خانوادگیشون نبود. خانواده های یعنی فرزندان حاشیه نشین قربانیان تیره بخت نظام های ضد عدالت اجتماعی است، یعنی معمولا اینا آینده ندارند. تعداد کمی از اونها میتوانند خودشون رو از اون بدبختی بالا بکشن و کنار بروند، زندگی برای خودشون درست کنند. اما بیشتر اینها ممکنه جذب نیروهای سرکوبگر، چماق به دست، قاچاقچی، لات و لوت و به چیزای از این قبیل بشه، حتی ممکنه مثلا توی جوخه اعدام برن. گرسنگیه، شوخی نیست. یک کسی برای زنده ماندن راز بقا همینه دیگه، دست به هر کاری میزنه. اگر کار شرافتمندانه داشته باشه و نظام شریفی برای حکومت بکند، نمیره دنبال کارهای مثل زوال گردی یا کارتون خوابی یا بیابان خوابی. من کسانی رو از افغانستان می دیدم در همون موقع که در ایران بودم که می آمدن برای کار ساختمانی در همون آپارتمان های چند طبقه که کار می کردند و بالا می بردن، همونجا می خوابیدن شبا، همونجا هم یک نون و تخم مرغ درست می کردن، چای درست می کردن، می خوردن و فردا صبح کار می کردن و خوب هم کار می کردن. یعنی اونطور که صاحب کارها تعریف میکردن و من شنیدم و دیدم که راضی بودن از کارگران افغانستانی که حسابی کار میکنن، تقلب نمیکنن در کارشون، همونطور که شما گفتی با حقوق اندکی هم راضی هستن. اما اون موقع خب شمارشون کم بود. یه تعدادی از اونها و حاشیه نشینای ایرانی در واقع توی کوره پسخانه ها کار میکردن در جنوب شرقی تهران و آجر درست میکردن، میپختن، خشت میزدن، یعنی واقعا مردمان زحمت کشی بودن. اما خب شما درست میگی، میشود که در یک موقعیتی وقتی که کشور جمعیتش زیاد نیست، فضا هم که بوده است، خب یه 2 میلیون 3 میلیون هم بیان کارگران میهمان باشن، حتی بمانند، موقعیت همیشگی داشته باشن، ازدواج کنن که خیلیشون کردن. اما وقتی که جامعه مادر، جامعه اصلی خودش دچار فقر و فلاکت و گروه وسیعی از حاشیه نشینان هست، برای میهمانانی که از جای دیگه میان کاری نمیتونه بکنه. و این جامعه مادر شما میشناسید در میان ایرانیان کم نبودن کسانی که میگفتن چون این کسانی که از افغانستان میان به خاطر انگشتری که در دست یک زن هست یا علمگویی که در مش دست او هست دست اون رو قطع میکنن تا این انگشتر و علمگو رو بدوزن. موارد بوده البته، ولی این عام نبود. یعنی به دلیل بزهکاری یک یا دو نفر از 100 نفر نمی شود یک جامعه رو محکوم کرد، چون در میان خود ایرانی هم کم نبودند و نیستند به زهکارانی که دست به هر کاری میزنند. همه این زندانبان ها، همه شکنجهگرها، جوخه های اعدام، گروه های چماق به دست، گروه های آتش به اختیار، اینا همشون از جامعه مادر هستند، از جامعه ایران هستند. ولی به علت فقر خانوادگی، نداشتن سواد کافی، نداشتن موقعیت شرافتمندانه برای زندگی به هر کاری تن میدهند. در همه جای دنیا هم همینطوریه. در محله هارلم آمریکا هم من با دوستانی که میزبان من بودن منو بردن اونجا، همین وضعیت رو در اونجا هم دیدم، ولی خیلی خشنتر بود وضعیت. و ما در واقع این میزبانانی که منو بردن اول منو کاملا آگاه کردن که اینجا ممکنه حمله کنم، ممکنه بزنم، شوشه های دیگر باید اینطوری کنار کشید یا هر مسئله دیگری. به هر حال بیچارگانی که هیچ گناهی جز اینکه آدمند و به دنیا آمده اند بیان که خود بخواهند، این بیچارگان محصول یک جامعه نابسامان هستند که یک قشر، یک طبقه میلیونر رو به حسابای امروز میلیاردر هستند در ایران، در هر جای دیگه ممکن همینطوری باشه، و هرچه پایین تر میاد و مردم به سوی جوامع عقبتر و فقیرتر عقب نشینی میکنند، نکبت اون جامعه رو فرا میگیرد. چون اون گرسنگانی که نه درمان دارن، نه مدرسه دارن، نه آموزش دارن، نه آینده دارن، نه شغل دارن، نه پول دارن، نه پدر پولدار، نه مادر پولدار دارن، اینها برای بقای خودشون دست به هر کاری میزنن، کیف زنی میکنن، موبایل دزدی میکنن، زباله گردی میکنن، دزدی از خانه ها میکنن. و این جامعه دیگر سامان نمیگیرد، نه با اعدام، نه با زندان، نه با شلاق. شما نمیتوانید 20-30 میلیون آدم گرسنه و نیازمند رو سرکوب کنید. یه عده رو میترسونید، سرکوب میکنید، ولی یک جامعه رو، جامعه 30 میلیون که 30 میلیون حاشیه نشین داره یا 20 میلیون میشه، دو سه برابر کشور، جمعیت کشور دانمارک کم نیست. و یک جامعه زمانی میتواند خوشبخت باشد که حاشیه نشین نداشته باشد. و حتی مردمان در حاشیه کشور مانند سیستان، مانند بلوچستان، دارای مدرسه باشند، دارای درمانگاه درست حسابی باشند، دارای آب لوله کشی باشند، جادههای خوب داشته باشند، تحقیر نشوند، سرکوب نشوند و تا پایان نشستند، یک درد بزرگی است. و این درد بزرگ در جامعه طبقاتی ایران که نه فئودالهاش دل رحم بودن، نه سرمایه‌داراش دل رحم بودن و نه هنوزم هستند. بنابراین هر کس هر چی که بتواند بیشتر غارت میکند، سرکوب میکند، میزند، میکشد، دزدی میکند، هر کاری بخواد میکنه، چون وابسته به حکومت هست. و اون مردمان بیچاره عادت میکنن و میاندیشن که این تقدیر الهی است که با نکبت زندگی بکنن، که در فقر و فراکت زندگی بکنن، و به همین خاطر مذهبی تر میشوند. و آدم مذهبی سینخیز از مرزهای ایران تا کربلا سینخیز میرود برای اینکه شربتی بخورد و غذایی بخورد و اینترنت رایگانی برای چند روز داشته باشد و یه سفری هم کرده باشد، کربلای معلا رو هم دیده باشد. این درد بزرگی است و این جمهوری اسلامی رفتنی است، باید برود. این کاری است که مردم ایران انجام خواهند داد سرانجام. اما بلایی که از این حکومت برای مردم ایران مانده است، این ارث شومی که از این حکومت و حکومت‌های قبلی برای مردم ایران مونده، به این سادگی یقه این جامعه ایرانی رو رها نمی‌کنه. ما 10 سال در آینده درگیر مسائلی هستیم که ریشه هاش در همین تضادهای شگفتانگیز طبقاتی و سرکوب کسانی است که به دنبال نوعی عدالتند، آموزگارن، میخواهند مردم در بلوچستان مدرسه داشته باشند، سرکوبشون میکنن. شگفتانگیز است. من میسپارم دست شما ادامه بدید.
بله، البته باید گفت که پدیده اذاق نشینی فقط منحصر به ایران نیست. شما در مورد هارلم هم گفتید و در سایر کشورها مثل مصر، برزیل، چین، هند و غیره هم دیده میشه. به حدی که 55% جمعیت شهر بمبئی در هند در اذاق نشینا زندگی میکنند و از نظر تراکم هم باید گفت کل مساحت زاغنشین در بمبئی برابر با حدود 6% زمین های شهری. فکر کنید که 55% جمعیت یک شهر در 6% زمین ها زندگی می کنند. و برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد هم با توجه به رشد جمعیت جهان، جمعیت زاغنشین ها رو در سال 2030 میلادی در حدود 2 میلیارد نفر برآورد میکنه که به خصوص در کشورهای در حال توسعه خواهند بود. ولی اینکه در جمعیت این جمعیت در کشور ما وجود نداشت، تاجه نشین به صورت نداشتیم و یه مرتبه 1,700,000 زمان اصلاحات ارضی به سرعت اضافه شد و روستاها خالی شدن. در زمان شاه بیشتر مردم روستانشین بودن و کم درصد کمتری در شهرها بودن. الان معکوس شده این نسبت و اگر ما نرسیم به اینکه یک جوری این روستاها رو توسعه بدیم، همچنان از روستاها به طرف شهرها میان. بعد ما چون کشور هنوز صنعتی شده این نداریم، نمیتونیم اینا رو جذب کنیم و این یک مشکل بزرگ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است، مخصوصا که حکومت ها هم به راحتی از اینا استفاده می کنند. همین افغانی ها قبلا برای سوریه که می خواستن که سرباز بفرستن، از این افغانی ها استفاده می کردن که اگر شما برین در سوریه بجنگین ما بهتون اقامت میدیم. و اینا بیشتر
زینبیون و فاطمیون بود اسم گروه هاشون.
حالا اون شبه نظامی های فاطمی اونم که نیابتی فاطمیون افغانی و زینبیون پاکستانی و اشهد الشعبی عراقی و حزب الله لبنانی و سار الله یمنی و اینا همه به جای خود. ولی الانم میگفتن که مثلا همین دانشمندانی رو که دیدن زدنشون، یا اینکه مثلا یک کسی اصلا رفته بود نه، مثل که خونه مادرش خوابیده بود ولی بازم پیداش کرده بودن و اونجا زده بودنش و حالا رفتن شاید مثلا یکی دو تا جاسوس پیدا کردن بین افغان ها که میگفت یک کسی مثلا داشته رفتگری میکرده ولی عملا یه سرهنگ بازنشسته افغانستانی بوده و فکر میکنن که اینا کنترل میکردن رفت آمد این افراد رو و به سر جاسوس اسرائیل بودن. همونطور که شما میگین به حال اینا برای درآمد هر کاری ممکنه بکنن، ولی حالا چند تا جاسوس بودن نمیدونیم، ولی الان دارن هزار هزار اینها رو اخراج میکنن. در این که به هر حال هم نمیتونن جذبشون بکنن حرفی نیست، ولی مثل این که یه خشونت خیلی شدیدی در اخراج اینها وجود داره و حالا اینم باز ببینیم به کجا میکشه نمیدونم. به هر حال این مسئله اذاق نشینی همشه یه موضوعیه که حتی گروه های چپ بهش نمیپردازن و متاسفانه بدتر میشه. من نمیدونم کی میخوان به این مسئله رسیدگی کنن. البته رسیدگیش هم آسون نیست، ولی حتما در یک کشور کم آبی که روستایی ها نمیتونن کشاورزی بکنن، باید یه جوری رسید به این سیستم های کشاورزی که آب کم مصرف میکنه و یه جوری اینها رو براشون مشاغلی درست کرد که بتونن در روستا زندگی بکنن، اصلا برای امکان آموزش و پرورش نیان به طرف شهر، هم اونجا امکان داشته باشن یه مقدارم با اینترنت در اونجا ایجاد باید کرد. یک گروهی باید متمرکز بشن بر این توسعه روستایی و بتونن به تدریج لاقل از اضافه شدن این جمعیت جلوگیری بکنن و بعدم ببینن که چگونه میشه براشون راه حلی پیدا کرد. و البته یکی میگفت ایرانی ها اینقدر فقیر نیستن، خب وقتی ما 1% جمعیت دنیا رو داریم ولی 7% ثروت دنیا رو داریم، باید بدونیم که فقرای کشورهای همسایه میان به طرف کشور ما. چه میخواییم بکنیم با این گروه؟ از یک طرف ناراحت کننده است که اینا رو اخراج بکنن، انسانهای شریفی هم در بین اینا هستن، ولی خب طبقاتی هم که از نظر اقتصادی محتاج بودن که اومدن. و مهاجرت حتی در کشورهای دیگه هم مطالعه میشه، یعنی یه عده‌ای رو قبول میکنن یه عده رو قبول نمیکنن، و اینجور که افراد بدون اجازه اقامت بیان و یه دفعه بافتش کشور رو بکن عوض بکنن، تعداد بسیار شدید و زیاده، باید یه فکر اساسی کرد و این رو روش تمرکز کرد، راجبش صحبت کرد و فکر کرد چه راهی میتونه وجود داشته باشه. به هر حال ما از توسعه به طور کلی در یه برنامه صحبت کردیم، ولی توسعه روستایی هم خودش جا داره که مورد توجه قرار بگیره، و مخصوصا توسعه روستایی چند جانبه، چون این روستاییانی که الان اومدن حاشیه نشین شدن اینا باسوادان روستا هستن، یعنی کافی نیست که شما مدرسه به روستا ببرید، باید همزمانش فکر کنید که چگونه میشه بهداشت رو برد، رفاه رو برد، تعاونی ها رو برد و مخصوصا ایجاد اشتغال براشون کرد. برحال یه مشکلی بود، من میخواستم یه جلسه اینطوری یه مقدار رو صحبت بکنم. و خب در شرایط جنگی حالا یه دهی هم که حاشیه نشین نبودن به دلیل خرابی های خونه هاشون به اینا اضافه میشن، حالا یک تعداد افرادی میان که اینا اصلا خانمان ندارن، خانه ندارن، اگر خانواده های دیگه اینا رو جا ندن میخوان چه کار بکنن؟ اسرائیل خب یه امکانات بازسازی داره، یعنی همین که آتش بس میشه شروع میکنن به ساختن خانه های خراب شده، ولی آیا ایران پول نداره که همین خانه های خراب شده رو دوباره بسازه؟ میخوان چه کار بکنن با این همه مایل به ادامه جنگ؟ یعنی وقتی شما میبینید که ایران همچنان بر غنی سازیش تاکید میکنه، یعنی چی؟ یعنی آتش بس هم شکننده خواهد بود و باز هم حمله ناگهانی اسرائیل رو باید منتظر بمونیم، و بعد این خونه هایی که خراب میشن رو میخوان چگونه درست بکنن؟ اینا بودجه ای ندارن برای این کار. اینه که بعضی وقتا لجبازی ها رو باید شاید یه مقدار انتقاد ازش کرد و برسن به صلح. ما از قبل سعی کردیم بگیم باید جنگ نشه تا مردم بتونن هم رژیم رو عوض بکنن و هم دچار این شرایط نشه. الان این جنگ به ضرر کی تموم میشه؟ در درجه اول به ضرر طبقات پایین جامعه تموم میشه، اینها هستن که الان اون موقع زندگی بدی داشتن الان بسیار بدتر خواهد شد. خب این چه فایده ای برای چه کسی میتونه داشته باشه؟ یه جنگ خونین 12 روزه اسرائیل با جمهوری اسلامی کرد، یا به عبارتی من اونو میگم تجاوز به ایران بوده، به بهانه داشتن سلاح هسته‌ای، و عملا جمعیت 90 میلیونی رو بلا تکلیف کردن. یه آتش بس شکننده هم وجود داره که آمریکا یک روز پس از انداختن بمبای 14 تنی سنگر شکن بر 3 تا سایت هسته‌ای ایران انجام داده، و خب این خرابی ها رو حالا چجوری میخوان درست بکنن؟ و من فکر کنم بازم یه حمله غافلگیر کننده اسرائیل رو باید منتظر بود، و اسرائیل همیشه آتش بس ها رو شکسته در حزب الله، با حزب الله در غزه، بنابراین در این بار هم آتش بس رو خواهد شکست. الان هم یه آتش بس درست کردن برای که وقت داشته باشن با حماس گروگانه ها رو تعویض بکنن. برحال حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکا در قطر هم که خب خیلی نمادین بود و برای حفظ ظاهر انجام شده بود، به راحتی هم دفع شد، اطلاع قبلی هم داده بودن. ولی با این حال تهدید ایران در حوزه جنگ سایبری همچنان ادامه داره، یعنی هک میکنن از طرف تهران بانک ها، شرکت های دفاع و صنایع آمریکا رو، و این جدیه. اخیرا هم که توی فتوایی هم که مراجع دینی قوم دادن برای کشتن ترامپ و نتانیاهو، خب این هم شاهد بودیم. حالا یه عده‌ای میگفتن که هیچ مورچه هم به خاطر این فتوا حرکت نخواهد کرد، ولی من فکر میکنم همیشه افراد افراطی وجود دارند که نه برای پول هم، بلکه عقیدهشون افراطیه، ممکنه که یه اقداماتی هم بکنن. و خب این چه مسئله ای رو حل میکنه؟ کجا مسئله کدوم کشور رو حل کرد؟ حتی اسرائیل به هدفهای خودش نرسید. هدفش این بود که به کل هسته ایران جمع بکنه و رژیم عوض کنه. خب هیچ کدوم از این اهداف عملی نشد. به نظر من یه اشتباهش این بود که روی رضا پهلوی هم سرمایه گذاری کرد و مردم این سلطنت رو ازش گذشت کردن، عبور کردن، نمیخوان. و حتی این وقتی رضا پهلوی رفت به اسرائیل، دیگه مردم اونو گذاشتنش کنار. با این اتفاقاتی که میفته، هر چی که پیش میاد در ایران، مردم به حساب رضا پهلوی هم میگذارن. این نیست که فقط به حساب اسرائیل بگذارن. و با این کارم میخوان چیکار کنن؟ برای کی فایده داشت این جنگ؟ و میبینیم که آدم لجوجی هم مثل خامنه ای هست، فعلا هم رفته جایی که مثل که همون شاید فردوس یا هرچی دسترسی بهش وجود نداره. 21 روز هست که مخفی شده، ولی همچنان داره کار خودشون دارن میکنن و میگه برنامه هسته ایمون هم ما ادامه میدیم. خب این وضع این مردم چه خواهد شد؟ به خصوص وضع این طبقه فقیر چه خواهد شد؟ منتظر واقعا خودش یه بمب به این جمعیت 20 میلیونی که قبلا هم بسیار در شرایط ناراحت کننده ای بودن و الان هم با این جنگ بدتر شده، و جنگ هم به نظر من تمام نشده. جاسوسان اسرائیل همه جا هستن، حتی وقتی رئیس انرژی اتمی کشور ایران جاسوس اسرائیل از آب در میاد، خب خامنه ای جرأت خروج از پناهگاهش رو پیدا نمیکنه. اصلا احمدی نژاد رو من نمیدونم، یه آدمی که همه میگن جاسوس اسرائیل و انگلیس و دکل نفتی رو رفته داده به انگلیس، این اومده این رئیس انرژی اتمی رو گذاشته. تمام آدرس دانشمندان اتمی رو اینا داشتن. حالا بعضی هم میگن همون گروسی گزارشش دست اسرائیلیا بوده. اصلا مردم دیگه تا اون استعفا نده به فکر نمی کنم که ایران حاضر باشه که عضو آژانس بمونه. یعنی یکی از چیزها باید حتما این آدم استعفا بده. بعدم دلیل نداره که گزارش ها رو بده به اسرائیل، اسرائیلی که خودش عضو این آژانس نیست. قابل فهم نیست. بعد اروپا میگه اگر شما از آژانس بیاین بیرون، ما مکانیزم ماشه رو فعال میکنیم. خب آژانسی که خودش جاسوسی کرده، آژانسی که گزارشش رو دست اسرائیله، چگونه میخوای که ایران جز عضو آژانس باقی بمونه؟ ولی من فکر میکنم این وظیفه مردم ایرانه که بگن ما بمب اتم نمیخواهیم. این وظیفه اسرائیل و آمریکا نیست. مردم ایران باید بگن ما غنیسازی نمیخواهیم. شما مواد غنیسازی نیروگاه بوشهرتون رو که میرین از روسیه میخرید، یه 20% برای نیروگاه تهران نیاز داشتید. البته اینا هم اشتباه امریکا هم هست. وقتی که سوخت نیروگاه تهران تموم شد، اینا مواد غنیسازی 20% میخواستن بهشون نفروختن. خب این الان یه بهانه بهشون داد که بس ما باید خودمون در داخل غنیسازی کنیم. ولی این غنیسازی برای مردم ایران میلیاردها دلار هزینه برداشته و این مردم ایران هستن که هم با بمب اتمی باید مخالفت کنن، هم با غنیسازی باید مخالفت بکنن و بگن ما نیازی نداریم. برخواد دست در حال تموم شدنه، ولی آخرین پیامونه که به این گروه های واقعا آسیب پذیر باید مردم با همیاری توجه بکنن و سعی کنن هم که از تعدادشون اضافه نشه. حالا اگر دولت ها بتونن توجهی داشته باشند به توسعه روستایی.
بله، یک تصویر کوتاهی که به ذهن من میرسه در ارتباط با وضعیت جنگ و این حکومت این است که اگر حکومت ایران رو این جامعه ایران یک کلکند فرض کنیم، کلش که رهبرانش هستن از نوکش که خامنه ایه تا نصفهاش رفتن توی سنگرها و سنگرهای بتونی و جای گرم و نرم و قاعده و بدنی این جامعه در معرض حملات احتمالی بعدی اسرائیل خواهد بود و زیانهاش رو خواهد دید، مگر اینکه این جامعه راه خروج این سران رژیم رو ببندند به هر شکلی که میدانند و خود قدرت رو در دست
به نظر
بگیرند.
من یه اشتباه استراتژیک هم این بود که اسرائیل از تجزیه صحبت کرد. اگر این تجزیه نبود مردم شاید این کار هم میکردن، ولی مردم به حدی از تجزیه میترسن که مخالفان حکومت هم سکوت رو و بیطرفی رو عملا پیش خودشون کردن. ما قبلا هم گفتیم به این گروه های تجزیه طلب که شما مطالبتون رو بذارید برای زمانی که مجلسی خواهد بود و شما هم نماینده خواهید داشت، بیاین تو مجلس بحث کنید اگر هم میخواید فدرالی بشه. الان موقع این بحث ها نبود. الان این مسئله تجزیه طلبی یکی از چیزهایی که موجب بشه مردم، مثل دفعه پیش که ما هم تظاهرات میکردیم، ولی وقتی جنگ ایران و عراق شروع شد من خودم جزء اونایی بودم که تظاهرات علیه حجاب رو سازمان میدادم، ولی وقتی جنگ ایران و عراق شروع شد سکوت کردیم. الان هم جنگ ایران اسرائیل شروع شده مردم سکوت میکنن، برای که مردم از تجزیه میترسن، از جنگ داخلی میترسن، از هرج و مرج میترسن. به هر حال یک اشتباه هم از طرف تجزیه طلبان داخلی و هم از طرف اسرائیل بود که عرض تجزیه ایران رو پیش کشید.
یک دنیا سپاس خانم دکتر شیردخت زیارتی گرامی، اجازه بدید که از شما سپاسگزار باشم که به یک قشر از جامعه ایران اشاره کردی که کمتر کسی بهشون فکر میکنه، نه در حکومت و در دولت نه در میان جای دیگر، خیلی توجه کمی شده به این قضیه. امیدوارم صدای شما به خیلی ها برسد. شادکام باشید و تا برنامه بعد به شما بدرود میگویم.
منم ازتون سپاسگزارم.
بله،
بدرود.
بدرود.